فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی، شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاه. منتظر شماییم.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، شاستت اگر گفیس بود، تو باز بیگرد بتباسه، حتی تو گل و ماسه.
سپاس و درود بر شما عزیزان هموطن، سپاسگزارم که شبکه رادیوی فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید. و حالا خسرو خوبان.
دلیل عشق مادرزادی ما، بیا تا جان بگیرد شادی ما، بجوشد رشته رشته از دل خواه، قنات تشنه آبادی ما.
خسرو خوبان. برنامه از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ.
این برنامه کار خازانه است به بارگاه حضرت دوست، آن شیرین دلبر غایب از نظر، آن مهدی دلهای بیدار، آن ناگهان رؤیای انتظار.
السلام علیک یا صاحب العصر و الزمان، ادرکنی.
با نام خدا بر زبان و یاد او در دل، مثل هر آدینه آینه به دست، رو به قبله ایستادم به انتظار آمدنت عاشقانه و بیقرار. چه روزی می شود آن روز که تو بیایی، آینه ها تصویر تو را در گوش هم زمزمه خواهند کرد و هر ذره ذرات هستی لب خواهد گشود به کلام خوش آهنگ سلام. سلام. عشق از من و نگاه تو تشکیل می شود، گاهی تمام من به تو تبدیل می شود. وقتی به داستان نگاه تو می رسم، یک بار شعر وارد تمثیل می شود. آن روز هفت سین اهورایی بهار موعود با سلام تو تکمیل می شود.
ای همه خوبی تو را، پس تو کرایی کرا، ای گل در باغ ما، پس تو کجایی کجا، سوسن با صد زبان از تو نشانم نداد، گفت رو از من مجو غیر دعا و سنا، سرب اگر سر کشید در قد تو کی رسید، نرگس اگر چشم داشت هیچ ندیدو تو را، هر طرفی صف زده مردم و دیو و دده، لیک در این میکده پای ندارن پا، از کرمت من به ناز می نگرم در مقا، کی به فریبت شها دولت پانه مرا، 20,000 آرزو بود مرا پیش از این در هوا
واسه خود نمان هیچ امانی مرا ای که به هنگام در راحت جانی مرا بین که به تلخی فر گنج روانی مرا سجده کنم من به جان روی نه هم من بخواد بگویم از اینها همه عشق بدانی مرا.
به نام خدا و سلام دوستان، آدینه خوب و آرام را براتون آرزو میکنم. شنونده برنامه خسروبه خوبان هستید از رادیو فرهنگ. امروز هم در خدمت کارشناس محترم جناب آقای دکتر مهدی موحدی‌نیا، استاد دانشگاه، عضو هیئت علمی حقوق دانشگاه عدالت هستیم. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب خدمت حضرت عالی و دستندرکاران زحمتکش این برنامه فاخر و ارزشمند و سلام گرم و صمیمی خدمت شنوندگان عزیزم، ایرانیان بزرگ و بزرگوار.
خیلی خیلی خوش آمدید آقای دکتر. آقای دکتر، اصولا رفتار منتظرانه چی هست؟ اگر راجبش صحبت بفرمایید خیلی ممنون میشیم.
عرض کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز که رفتار منتظرانه چیز جدیدی به اون معنا از نظر محتوایی نمیخواییم در حقیقت ما اینجا کشف بکنیم و خلق بکنیم،
بله،
بلکه میخواییم هر آنچه که در فرهنگ دینی و اعتقادی و اجتماعی ما وجود داره رو بعضی از ابعادش رو پررنگتر کنیم، یادآوری کنیم و در حقیقت با تأکید بیشتر نشانه گذاری کنیم به عنوان رفتارهایی که چه بسا به عنوان یک فرد منتظر باید به اونها ملتزم باشیم. یکی از معروفترین جملاتی که در این زمینه گفته شده و تو ذهن خیلی از مخاطبین هم هست، کسانی که تو مقوله مهدویت مطالعه و پیگیری و
تحقیق و
دارن، این رو من بگم ادامهش رو میگن، که منتظر مصلح باید صالح باشد. با این تیتر بسیار ما مصاحبه داریم، بسیار مقاله داریم، بسیار حالا توصیه های از سوی صاحبان تریبون و رسانه و نمیدونم اهل کتاب و اینها داریم. من در این حالی که این جمله رو میپذیرم که منتظر مصلح باید صالح باشد، میخوام نقد خودم رو مطرح بکنم، دیدگاه خودم رو حالا عرض بکنم، و اون نستش که به نظر من منتظر مصلح باید مصلح باشد. یعنی چی؟ صالح از صلح و صلاح و مصلحت و درستی و راستی می آید و به معنای کسی است که در حوزه رفتار فردی و شخصی خودش آدمی است که این معیارها رو رعایت میکنه، این فاکتورها رو رعایت میکنه، پارامترهای خاصی رو تعریف کرده و بر اساس او زندگی میکنه، درست زندگی میکنه. اما مصلح که به اصطلاح این دوستانی که در ادبیات عرب ورودی دارن، اصلح یصلح و اصلاح، مصدر مصلح اصلاح هست. یعنی چی؟ یعنی کسی که علاوه بر این که به صلح و درستی و راستی در خودش پایبند هست، به توسعه و گسترش این امر در پیرامون خودش و در شعاع تأثیری که داره هم توجه داره. منتظر مصلح باید صالح باشد یک جمله کاملی نیست. منتظر مصلح باید مصلح باشد. یعنی چی مصلح باشد؟ یعنی اینکه علاوه بر رعایت استانداردهای رفتاری دینی، اخلاقی، اعتقادی در مورد خودش، در حوزه شخصی و فردی خودش، این عنایت رو هم داشته باشه که من باید این درستی و راستی رو در جامعه هم ترویج کنم، گسترش بدم، باعث شیوع خیر و برکت و خوبی و درستی در جامعه باشم. رفتار منتظرانه به این معنا هستش که من طوری رفتار بکنم، کنش و واکنش من در برابر موضوعات به نحوهی باشد که سنخیت داشته باشد با اون کسی که منتظرش هستم. سنخیت داشتن، همگونی و همشکلی و مشابهت داشتن با امام زمان رو باید در رفتار خودم تعریف بکنم.
مهم اینه که ما آقامونو چجوری تجسمش کنیم. اگه واقعا بتونیم آقامونو درک کنیم، تو تک تک لحظه های زندگیمون میتونیم کنارمون. یعنی قشنگ من که خودم خیلی جاهایی از زندگیم آقامو حس کردم، میگم آقا بابای من توی، پدر همه مایی، آقا جان دستمونو بگیر، نذار به معصیت و گناه بیفتیم. و آدمای خوبی سر راهمون قرار میده که همه اینا نشانه است که ببین آقا هوامونو داره، پس آقا هیچ کسو تنها نمیذاره، آقا پدر خوبیه برام.
ما در علم حقوق یک تقسیم بندی داریم تحت عنوان انواع حق. ما کلمه‌ای داریم حق و نفس، حق بدن، حق جان، حق شخصی هر کسی، حق و نفس.
نه.
شما همین که غذا میخورید حق و نفس شماست، این که تلاش میکنید درست زندگی کنید، بیمار نشوید، ورزش میکنید، آنچه که برای تفریح و خوشایند و خوشامد جان و روحتون لازمه به دست بیارید،
حق و نفس.
یک حق و نفس است و لازمم هست. اگر کسی حق و نفس رو رعایت نکنه، این آدم عدالت نداره. یعنی اگر قرار باشه امام جماعت جایی تعیین کنیم، یکی از فاکتوراش اینه که این آدم در مواجهه با خودش حداقل درست رفتار بکنه. یه مرحله بالاتر حق و ناس هستش. حق و ناس یعنی آدمهایی که پیرامون ما و در اطراف ما و در تعامل با ما دارن زندگی میکنن. رعایت این حق یکی از لوازم زیست اجتماعی هست و یکی از ارکان مهم دینداری هستش. انقدر مهم هستش حق الناس، ما در میراث روایی خودمون داریم که حتی شهدا، کسانی که در میدان جنگ در خط رزم کشته شده اند که بدون حساب و کتاب مورد عفو و بخشش و رحمت هستند، خداوند از آن هر آنچه که حق خودش نسبت به اونهاست چشم‌پوشی میکنه و حتی بهشون حق شفاعت میده، در یک جا ممکنه معطل بشن یا نتونن با اون عنوان شهادت و رشادت و فداکاری و جان‌نثاری که دارن رد بشن. در روز قیامت حق الناس هستش، حق الناس شهید رو هم نگه میداره. بعد حق الله هستش، حقی که ما به عنوان بندگان خدا در برابر خداوند آفریدگار داریم، که در ادیان، همه ادیان، چیزی به عنوان رابطه و نحوه تعامل با آفریدگار و پروردگار تعریف شده. تو عبادات هست، نماز، روزه و هر آنچه که به عنوان تکالیف اعتقادی تعریف شده، و هر آنچه که حق الله هست، حتی رعایت بسیاری از نظامات اجتماعی هم جنبه حق اللهی داره. بعد از حق الله حق الاجتماع هست، حق جامعه در کلان خودش، نه فرد 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 خودش. شاید رعایت قانون یک حق الاجتماع باشه. کسی که بیقانونی میکنه، مثل کسی که مثلا فرض کن یه خیابونی یه طرفه رو حتی در خلوتترین وضعیت میره، هیچ کسی هم در روبروش نیست، حقیقتا شخص خاصی رو معطل نمیکنه و رد میشه میره.
درست.
اما عادت، تکرار و انس گرفتن به این رفتار اگر در همون بار اول در برابرش ایستادگی نشه، باعث شیوع این رفتار میشه. حالا تو اون لحظه ایشون میگه مگه من راه کیو بستم؟ مگه کی از روبروم میمد؟ خلوت بود، چرا قرمز بود، هیچ کس نبود، من رد کردم؟ نه، رعایت قانون در برد بلند خودش حق الاجتماع هست، ولو اینکه مشخصا در لحظه حق هیچ فرد خاصی رو هم زیر پا نذاریم. حق طبیعت، همین هستی، کسانی که به طبیعت ضربه میزنن حق طبیعت رو زیر پا میذارن، نمیتونن بگن مگه من چه کردم. کسانی که هوا رو آلوده میکنن، ماشینشون، موتورشون، ابزارشون، دودشون، اون وسایلی که مصرف میکنن، خطر به طبیعت و صدمه به طبیعت میزنن، حق طبیعت رو. و هر آنچه که حق است، وقتی شما حساسیت داشته باشی، به قول اون اصطلاح غربیش، حالا مثلا کالچورال سنسیتیویتی داشته باشی، سوشال سنسیتیویتی داشته باشی، حساسیت اجتماعی داشته باشی، رفتار تو رفتار مصلحانه خواهد بود. برای حفظ کیان و نظم و نظام اجتماعی و بقای یک جامعه نباید فقط حکومت رو و دولت رو مسئول دونست، همه افراد مسئولند. وقتی همه افراد مسئول شدند، همه افراد میشن مصلح. منتظر مصلح باید مصلح باشد، یعنی هم به حق خودش، هم به حق افراد، هم به حق جامعه، هم به حق طبیعت. در هر نقطه‌ای که تضییع و خطری و تخریبی داره اتفاق میفته، واکنش نشون بده و در حقیقت سنخیت خودش و تناسب و مشابهت خودش رو با امام زمان چیکار کنه؟ حفظ بکنه. یه آدم ساکت، یک آدم بی‌طرف، یک آدم خاموش، هر چقدر هم صالح باشه، هر چقدر هم یک آدم صلح کل، گوشه نشین، انزوای به قول معروف کنارگیر از جامعه باشه، به هیچ وجه سنخیت و تناسبی با مصلح و منجی نخواهد داشت. ما حتی ویژگی که عرفان امیرالمؤمنین علیه السلام داره، عرفان در میدان هستش. امیرالمؤمنین در یک خانقاهی، در یک بیابانی، در کنج عزلتی با یک تسبیح و یک سجاده نزیست. امیرالمؤمنین در بازار بود، در میدان جنگ بود، در ارتباط با افراد بود، در حضور اجتماعی پررنگ ترین آدم بود و در این حال عارف بود. من میگم اگر کسی در هر سطحی از ادعای عرفانی هم باشه، اگر توجه به اصلاحگری در پیرامون خودش در همه ابعاد داشته باشه، من تأکید میکنم توجه به اصلاح و حالا تعبیر شرعیش امر به معروف و نهی از منکر رو منحصر در هیچ رفتاری نمیکنم، هر آنچه که بقای جامعه، نظم و انضباط رو تضمین و تأمین میکنه، نیاز به حمایت، کنترل داشته باشه، وظیفه همگان باشه، اگر اینها رو انجام نده، در هر سطحی از عرفان باشه، هیچ تناسب با حضرت مهدی علیه السلام نخواهد داشت.
خیلی متشکر از توضیحاتتون. سری میزنیم به اتاق فرمان و باز در خدمت شما عزیزان شنونده خواهیم بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربانی که هر چه داریم از سر لطف و مهر و عنایت او هست. سلام و صبح خیر به شما شنوندگان خوب رادیو فرهنگ، شما عزیزانی که با برنامه خسرو خوبان همراه هستید. سلام علیکم.
سلام،
احوال شما؟
خوبید.
ممنونم. شما خوب هستی؟
بله.
باریکالله به شما. اسم شما چیه؟
حافظ.
چه اسم قشنگی داری. میدونی حافظ کی بوده؟
شاعر.
باریکالله به شما. چند سالت حافظ جان؟
10.
آفرین. شما کلاس چندمی؟
3.
درود بر حافظ. حافظ میدونی اینجا کجاست؟
جمکران.
جمکران. باریکالله. داداشش بیا اینجا ببینم. سلام.
سلام، خوب
احوال شما چطوره؟
ممنون.
سلامت باشید. اسم شما چیه؟
محمد رضا هستم.
سلام علیکم.
سلام علیکم،
احوالتون چطوره؟
ممنون.
سلامت باشید. افتخار میکنید به این دوتا آقازاده؟
بله، چرا که نه.
ایشالله که سلامت باشید، ایشالله لذت ببرید از این فرزندانتون. در مسجد جمکران هستید. یکی همراهتونه؟
همسرمو.
سلام آقا.
سلامت باشید.
احوالتون چطوره؟
ممنون، متشکرم. شما خوبی؟
پایدار باشید. ممنونم. از کجا تشریف آوردین؟
از همدان.
کی رسیدین؟
دیروز اومدیم.
به قصد زیارت اومدید یا سیاحت؟
نه، زیارت.
ایشالا زیارتتون قبول باشه.
سلامت باشی ایشالا.
حرم هم تشریف آوردین؟
از حرم داریم میایم. بعد
چه جور بود حال هوای حرم؟
عالی.
لذت بردید؟
بله، سلامت باشید.
پایدار باشید. شما چطور؟
اونجا که میرید که کلا اصلا دردت یادت میره، اصلا برای چی اومدی؟ انقدر حس آرامش به دست میده، اصلا دلت نمیخواد اونجا دل بکنی.
عزیزم، چند وقت بود نیومده بودید؟
نزدیک به 6 سال 7 سالی میشه.
خیلی بوده.
خیلی فرد. آره خیلی بود. حالا امسالم این پسرم ما مانتور خدا یه بریم قم، بریم قم دیگه، گفتم انشالله ببینیم برای آخر هفته کار بابا جور بشه، انشالله میریم.
کار بابا جور شد و
خدا رو شکر جور شد و حضرت معصومه طلبید و بالاخره اومدیم.
خب به من بگو ببینم آقا، شما که میخواستی بیای قم، چه دعایی داشتی، چه آرزویی داشتی، چی میخواستی بگی؟
آرزو داشتم که سلامت باشیم، سایه پدر مادرم برام حفظ کنه.
باریکالله به شما.
خواسته هام که در آینده دارم برزودتر برسم
ایشالله. خب آقا حافظ، شما بیا ببینم چه دعایی کردی حافظ؟
دعا کردم مریضا همه خوب شن.
باریکالله. برای بچه هم دعا کردی حافظ؟ بله. چه دعایی کردی؟
دعا کردم که موفق باشن.
باریکالله به شما، بچه هم موفق باشن ایشالله. خب شما یه دعا بکنید حسن ختام گفتگون باشه.
خداوند همه مریضا رو شفا بده. خالش هم مریضه، به خاطر نارسایی کلیه که داره، گفتیم برای اونم دعا کنن.
چه داماد خوبی. خانم شما دعاتون چیه؟ یه دعای شخصی بکنید، یه دعای جمعی بکنید.
من اول میخوام که امام زمان زودتر خودشو برسونه، واقعا دیگه محتاجیم بهشون. بعد یکی این که سلامتی همه مسلمونم.
خواهر بزرگوارتون؟
آره خواهرم و دوتا بچه کوچیک.
آرزو میکنیم انشاءالله که تو این دقایق و لحظات دعای شما برآورده بشه، انشاءالله به زودی زود سلامتی رو پیدا بکن، هم ایشون هم همه بیمارا.
آره والا انشاءالله.
خیلی هم از شما سپاسگزارم.
سلامت باشید،
پایدار باشید. متشکرم از شما، ممنونم.
ممنون.
انشاءالله آرزوات به نتیجه برسه زودتر و زودتر. انشاءالله. آقا حافظ خدافظ.
خدافظ.
خواب دیدم منو بغل کردی، مثل ابر بهار تر بودم. خواب دیدم منم یکی از اون 313 نفر بودم. عشق تو حرف قطره بود دریاست، کی میدونه چی از تو فهمیده. خوش به سعادت اونی که حتی یه بار توی خوابم شده تو رو دیده. و اگر دیگه بختی نمونده که نشکنه از دوری، دیگه صبری نمونده از این همه محشوری، دیگه وقتی تو رو نبینم چه غم از کوری. برگرد به خدا تو از این دل خسته خبر داری، توی خستگی و منو تنها نمیذاری. تو بیا که رهاشم از این غم تکراری. به خواب کنار بی تو یک شب دلم قرار نداشت. غیر تو هیچ کس در این عالم ارزش عشق و انتظار نداشت. گریه کردم چشای من تر شد، گریه بر انتظار پاکم کرد. وقتش دیده برگردی، دوری و دوستی هلاکم کرد. برگرد دیگه بختی نمونده که نشکنه از دوری، دیگه سطری نمونده از این همه محشوری. دیگه وقتی تو رو نبینم چه غم از کوری. برگرد به خدا تو از این دل خسته خبر داری، منو تنها نمیذاری. تو بیا که رهاشم از این غم تکراری.
سپاسگزاریم از سرکار خانم فهیمه کرمی، گزارشگر برنامه خسرو به خوبان در مرکز قم. دوستان، همچنان از شبکه فرهنگ با برنامه خسرو خوبان با شما همراه هستیم. کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر مهدی موحدی‌نیا، استاد دانشگاه، عضو هیئت علمی حقوق دانشگاه عدالت، همچنان با ما همراه هستند. آقای دکتر، راجع به رفتار منتظرانه برامون توضیح دادید، بسیار هم شنیدنی بود. ما منتظر ادامه صحبت‌های شما هستیم.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمتتون که اون در قسمت قبل کلیت بحث که داشتیم، می‌خواستیم به این نتیجه برسیم که ما نمیتوانیم گوشه‌گیر باشیم، ما نمیتوانیم ساکت باشیم، نمیتوانیم خاموش باشیم، بی‌تفاوت باشیم و در این حال بگیم که ما منتظر فعالترین، پرصداترین و کنشگرترین فرد تاریخ هستیم. اساسا حداقل در خودمون باید این آمادگی رو ایجاد بکنیم که ظرفیت کنشگری اجتماعی و جهانی داشته باشیم، که حالا اگر امام زمانی در دوره حیات ما ظهور فرمودن، تشریف آوردن، ما بتونیم با او هم پا و هم قدم حرکت بکنیم. آدمای خسته و خموده و خاموش ابداً امکان همراهی با امام زمان رو نخواهند داشت و اساساً بدون تمرین به طور دفعی این اتفاق نمیفته. شما نمیتونی بدون تمرین اصلاحگری، بدون تمرین کنشگری کلان، بدون تمرین در حقیقت همراه سازی خودت با جامعه و جامعه با خودت، بشینی بگی من میخوام منتظر حرکت جهانی، انقلاب آخرالزمانی حضرت مهدی هستم. خب یکی از جاهایی که این مطلب خودش رو نشون میده بحث اولویت بندی در زندگی خودمون هستش. ببینید، ما در یک جایی که صحبت میکردیم صحبت از زمان امام حسین علیه السلام شد که آیا در زمان امام حسین منکرهایی که تو جامعه بودند به چه نحو بود، شیوعشون و گستردگیشون چجور بود. خب مطالعه تاریخی کردیم و دیدیم که بله، خب خیلی از رفتارهای در حقیقت که عنوان گناه داشتن یا منکر تلقی می شدن در جامعه وجود داشت. افراد به طور شخصی، فردی، موردی، در این شهر، در اون کوی، در اون برزن خیلی شیوع داشت. بعضن اعمالی رو در جامعه افراد مرتکب می شدن یا در حقیقت ترویج می دادن که با زبان ساده گناه بودند. اما امام حسین در اقدامی که میکنن تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر، تعبیر میکنن اريد الاصلاح في امتي جدي، من خواهان اصلاح در امت هستم، یعنی اصلاحگری کلان، یک اصلاحگری که ریشه رو هدف قرار داده. برای همین مستقیما و در بیانات خودش بیان میکنه که آقا من باید ریشه ظلم رو بخشکانم. با خشک شدن ریشه ظلم طبیعتا اون رفتارهای ظالمانه و گناهکارانه اتوماتیک در جامعه چی میشه؟ در جهان، در پیرامون ما افول پیدا میکنه. اگر به صفر نرسه، میل به صفر پیدا میکنه. خب طبیعتاً امام زمان وقتی میخواد بیاد این کار رو انجام بده، ما هم باید در رفتار خودمون این رو لحاظ بکنیم، در تعیین اولویت‌های خودمون در زندگی با این فاکتور حرکت بکنیم، با این هدف گذاری حرکت بکنیم که در حقیقت هر آنچه که ریشه ظلم است، هر آنچه که باعث گستردگی فساد در جهان می شود، هر آنچه که باعث ظلم به انسان ها می شود رو ما در مواجهه و در تضاد با او قرار بگیریم. ما نمیتونیم ظلم پذیر باشیم و نهایتا بگیم اومدیم با ظلم ستیزترین آدم تاریخ هم همراهی بکنیم. و به اصطلاح این تعریف اولویت ها در رفتار به نظرم نکته مهمی هستش که به عنوان منتظر باید سعی کنیم اون اولویت ها رو بر اساس انتظار تعریف بکنیم. آن عمل و آن رفتاری که بیشتر صلاح خودمون، صلاح جامعمون و صلاح جهان رو در پی داره در پیشانی کارهامون قرار بدیم. یه روایتی رو، نقل تاریخی رو من خوندم، خنددار هست، حالا در این نوع خودشم جالبه، اینه که یه وقتی پیغمبر صلوات الله و سلام علیه داشت در مورد بهش توصیف میکرد، آیاتی که آمده در بهش چنان است و چنین است. حالا بله، مثلا در اونجا خورد و خوراک و به قول معروف جوی عسل و نمیدونم پرندگانی که بریان میشن و این چیزایی که تو ذهن عموم هم شکل گرفته و در قرآن هم تا یه حدی، نه به این جزئیات ولی در روایات به مقدار جزئی‌تر اشاره شده. این آدم نشسته بود و پیغمبر فرمایشاتش که تموم شد گفت یا رسول الله، یعنی مثلا من اگه مثلا حوس کردم یه چیزی میل کنم، اونجا گفت آره شما اصلا نمیخواد جا به جا بشه، خود به خود برات درست میشه. گفت خب من اگه یه مرغ بریونی خوردم که سیر میشم، خب دومی رو خواستم چیکنم؟ گفت خب جا باز میشه. برای گفت سومی، گفت ببین اصلا اونجا شما فعل و انفعالات هضم و جویدن و دفع یه جوری دیگه است، شما اصلا نگران اونجا نبا، شما اتساع پیدا میکنی یا مثلا